بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به امکان تفسیر. این بحث مستقلن مورد بررسی قرار نگرفته یا حداقل کمتر به اون پرداخته شده، اما به هر حال بحث مهمی است که باید در پیرامون اون صحبت بشه. بحث از امکان تفسیر، علیکم السلام و رحمت، در دو بخش مطرح میشه. یکی بحث از امکان تفسیر قرآن به طور کلی و دیگری بحث از امکان تفسیر در مورد بخشی از آیات قرآن. اما دلیلی که بر عدم امکان تفسیر قرآن به نحو کلی میتواند مورد استفاده قرار بگیره از این قراره که معارف قرآن بسیار بلند و رفیعه و به جهت اشتمال بر این معانی بلند که به واسطه شأن بالای پدید آورنده این کتاب هست، لذا درکش از عهده عموم مردم خارجه. تنها کسانی میتونن معانی قرآن رو درک کنن که به عنوان راسخون فی العلم شناخته شدند و اینها فقط عبارتند از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. پس عمده محور استدلال این قول بر رفعت معارف و عمق معانی کتاب خداست و اینکه این معانی عمیق و رفیع را فقط کسانی که با صاحب این کتاب و پدید آورنده این کتاب انس خاص و الفت خاص دارند درک می کنند. بنابراین سایر مردم توانایی درک این مفاهیم را و این معانی عمیق را ندارند، لذا نمی تونن تفسیر بکنن معانی این آیات رو و واضح و آشکارش کنن، چون آشکار کردن معنای یک لفظ و عبارت و جمله و کلام فرع بر این است که اون کلام و اون معانی و اون مفاهیم برای خود مفسر درک شده باشه تا بتونه برای دیگران تبیین کنه. وقتی قابلیت درک این معانی توسط مردم عادی نیست، بنابراین چگونه میخوان مراد و مقصود و مدلول معانی این الفاظ رو بیان بکنن. بعد تنظیر میکنن به کتب مهم و برجسته‌ای که مربوط به افراد صاحب علم و فن و متعلق به انسان‌های برجسته است. میگن شما مثلا کتاب‌های مهم نوشته شده در این دنیا رو نگاه کنید، فرض کنید کتاب‌هایی که مربوط است به بو علی سینا، عرض به حضور شما ملا صدرا، محی الدین مثلا عربی، خب این کتاب‌ها رو هر کسی نمیتونه بفهمه، فقط کسانی میتونن بفهمن که یا شاگرد این اشخاص بودن، تازه اون هم در یک مراتب خیلی پایین، یا حداقل انس جدی و زیادی با آراء و انظار صاحبان این کتاب داشتن. پس میتونیم بگیم این کتابو هر کسی براش امکان تفسیر هست. این عمده بیان این ادعه است. بر این اساس خواستن بگن اصلا امکان تفسیر قرآن نیست. این بیان رو تقریبا میتونیم بگیم با این حالا توضیحی که ما دادیم مرحوم آقای آخوند خراسانی در کفایه نقل کردن، صفحه 282 کفایه چاپ این مؤسسه آل البیت. خب این استدلال از چند جهت قابل مناقشه است. اولا قرآن کتابی است که برای هدایت عامه مردم نازل شده و به عنوان معجزه جاودانه پیامبر اکرم الی یوم القیامه میخواهد برنامه زندگی مردم رو بیان بکنه و مردم را به سوی سعادت راهنمایی کنه. خب چنین کتابی اگر امکان تفسیرش نباشه، بدین معنا که امکان کشف معانی آیات و آشکار شدن مقصود و مراد گوینده اون نباشد، چگونه میخواد این نقش رو ایفا کنه؟ خب ممکنه بگید که آقا همینقدر که این کتاب با این عبارات نازل شده، همین معانی ترجمه ظاهری میشه و یه فهم معمولی که مثلا عرب زبانها از این الفاظ و عبارات پیدا میکنن این کافیست. ولی قطعا صرف ترجمه این عبارات و همون معنای متفاهم ابتدایی و متظاهر ابتدایی از این آیات نمیتونه این برنامه و جامعه رو به ما نشون بده. خیلی از این موارد هست در قرآن که به هر حال باید ابهاماتش برطرف بشه، باید تطبیق بشه، باید شأن نزولش بیان بشه، باید عرض حضور شما در مورد عام و خاصش صحبت بشه. خب کسی که توانایی نداره یه جای عام قرآن رو میبینه به خاصش توجه نداره، یه جا ناسخ رو میبینه به منسوخ توجه نداره. خب این قطعاً برنامه جامع زندگی انسان ها با صرف یک فهم ابتدایی از آیات از این کتاب به دست نمیاد. حتما محتاج به تفسیر مراد گوینده در بسیاری از موارد هست، کما اینکه در قوانین عادی این تفسیرها ضرورت داره. خب در قرآن هم به عنوان قانون جامع زندگی مسلماً این تفسیر ضرورت داره. لذا اگر امکان تفسیر قرآن نباشه نقض غرض خواهد شد. این اشکال اول ماست.
این حرف محافظی با حرف بالا نداره.
ها
یعنی که اینجا دلیل که در نقض دلیل بالا بودی میگیم که چون برای هدایت عامه نازل شده،
خب
پس باید بشه تفسیرش کرد. خب بالا یعنی نمیگن تفسیرش نمیشه کرد، میگن راستخون تو علم فقط میتونن این تفسیر کنن، راستخون علم تفسیر کنن به ما بگن.
خب راسخون فل علم، خب ما بحثمون سر همینه که ما امکان تفسیر داریم یا نداریم. ما نمیگیم که اونا تفسیر نکنن به ما نگن.
خصوصا شما اصلا خود نسل خود پیغمبر میگن که من بعد از خودم دو چیز برای شما میذارم، که ادبیات هم که قرآن.
خب
اگه هر کدوم به شخصی از اون که قابل بشی صد درصد تو گمراهی میکنی.
درسته؟ اصلا ببینید بحث سر موضوع بحث سر چیه؟ امکان تفسیر توسط غیر راسخین فل علم، یعنی ما میتوانیم تفسیر کنیم. خب این که ما چگونه تفسیر کنیم، روش تفسیر چه، اون یه بحث بعدی است. اصل امکان تفسیر رو داریم بحث میکنیم. خب این قول میگه اصلا امکان تفسیر برای ما فراهم نیست، فقط اونا میتونن. خب این قول نمیگه که در حضور شما امکان تفسیر برای اونها وجود نداره. این موضوع بحثه. در اشکال اول ما میگیم خب اگر امکان تفسیر برای ما نباشه و ما امکان نداشته باشیم برای تفسیر، این نقض غرض خواهد شد. شما میفرمایید که خب چرا نقض غرض نداره؟ اشکال شما اینه، شما دارید اشکال میکنید که نه خیر، ما مدعی هستیم، ما امکان تفسیر نداریم، راسخین فی العلم امکان تفسیر دارن، اونا تفسیر میکنن، به ما میگن، و لذا برنامه جامعه زندگی به وسیله اونها برای ما بیان میشه، پس نقض غرض نخواهد شد. ببینید عرض ما اینه، در بسیاری از این موارد از ابتدا تا انتهای قرآن، خب همه جا این تفسیرها صورت نگرفته. اون چه که از معصومین به ما در تفسیر آیات رسیده مگر چقدره؟ تفاسیر روایی رو شما نگاه کنید، ذیل بعضی از آیات تفسیرهای از ناحیه ائمه وارد شده، اما آیا صرف تفسیر روایی و منقولات ائمه، منقولات از ائمه ذیل بعضی از آیات، این کفایت میکنه از اون چه که ما میخوایم از این کتاب استفاده بکنیم؟ عرض ما اینه نه. دقت فرمودید؟ چون به هر حال مجموع آیات قرآنی وقتی میخواد در قالب یه برنامه ارائه بشه، احکام، مواعظ، اخلاق، عرض به حضور شما قصص، خیلی از چیزها، خب این باید در یک کتاب جامع و کلی بیان میشد که دیگه بگیم ما دیگه هیچ کس نیاز به تفسیر نداره. بله، اون مصحف امیرالمومنین علیه السلام اگر به دست ما می رسید که مصحفی است که شامل شأن نزولها، قرائت صحیح و تفسیر و تعدیل هایی که پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام تعلیم داده بود، دیگه نیازی به این چیزا اصلا نبود، همه چیز اونجا بیان شده، ولی فرض اینه اینا به ما نرسیده. خب حالا اگر به ما نرسیده، ما هم نیازمند به این برنامه جامعیم، میتونیم ادعا کنیم که خب ما امکان تفسیر برامون فراهم نیست، به همین مقداری که اینها گفتن اکتفا کنیم، کما اینکه اخباریا همینو گفتن. خب نتیجه چی میشه؟ عرض من اینه، این نقض غرضه. این اولا. به علاوه با حالا اینو به عنوان اشکال بعدی می شما بفرمایید ببینم چی.
این همین نرسیدن مصحف حضرت به ما از دو جنبه باید نگاه کرد، یکی اینکه خود حضرت نخواست ما بده،
اون هیچ تأثیری در اینجا نداره،
خود ما نخواستیم،
نه ما نبود، بحث این بود که حضرت، ما تو اون اوائل این بحث گفتم حضرت رفتن اونجا به اون کمیته و مجموعه ای که برای یکسانسازی قرآن شروع کرده بودند بعد از رحلت پیامبر تلاش می کردن، اون کمیته اول، نه کمیته زمان عثمان، عرضه کردن به اینا، تو مسجد نشسته بودن، گفتن ما نیازی نداریم به این قرآن، گفت این قرآن من ببرم دیگه شما نخواهید دید، و همینم شد. فرقی در این جهت نمی کنه. چه ظرفیتش در اون موقع نبود، جهل و نادانی و ناآگاهی و تعصب ها و عصبیت ها و کینه ها مانع شد، و چه بگیم نه حالا خود حضرت به دلایلی مثلا بعدش هم علنی نکردن، که همه اینها حالا زمینه هایی بوده که ایشون این رو ارائه نکردن. در این جهت فرق نمی کنه که بالاخره
نقض قرار دیگه نمیشه، چون اون کسی که راسته خیل بود اومد برنامه رو ارائه داد. نه از خود ما بود که قبول نکرد،
ما نه اونا نکردم، اون به ما چه مربوطه؟
مثل این اونه که یه راهنده
بود خوبه کاری اونا کردن مسئولیه
جهان عمر بود و بالاخره او وقت نوزیتر رفته ما داره میشه یه مثال این وری بزنم، مثل اینکه اونه یه راهنده ماشین رو رو برده تو دره، بعد ما بگیم که خب چون راهنده اینو بود پس بقیه نباید بمیرن.
خیلی قیاس محل فارغ می فرمایید. نه نه دقیقاً این تا این مثال حالا برخ جای بحث و گفتگو سوال داشت، اما این مثال رو خیلی قیاس محل فارغ بود. ببینید شما می فرمایید که چون اونها ظرفیت نداشتن پس ارائه شده، حالا که جامعه نپذیرفت در اون زمان و باعث شد این از دسترس خارج بشه، اگر ما بعد امکان تفسیر نداشته باشیم این نقض غرض نیست. من عرض میکنم چرا؟ بالاخره ببینید اون تفسیر بیان شده، بسیار اون یک برنامه کاملی بود، یه توضیح و بیان کاملی بود، دیگه هیچ نقصی در اون نبود، چیزی در حدی که حالا بشه استفاده کرد کم نداشت. اما حالا اگر اون فراهم نبود، بالاخره فعلا این اتفاق افتاده در آغاز طلوع اسلام، مگه چند سال گذشته بود؟ ها؟ مجموعش از اول تا آخر 23-24 سال. خب یعنی یک برنامه ای داده شده که بعد از این 23، قبلش هم که حالا خورد خورد داشت نازل می شد، بعد از اون 23-24 سال دیگه الی یوم القیامه هیچ کس نمیتونه تفسیرش کنه نه تبیینش کنه، چطوری میخوان از این کتاب استفاده کنن؟ این قطعا نقض غرضه. این اولا. ثانیا در خود قرآن همه مردم مورد خطاب قرار گرفتن و ازشون خواسته شده در قرآن تدبر کنن. این در جاهای متعددی از قرآن بیان شده. آیا تدبر در قرآن به چه معناست؟ آیا تدبر جز برای کشف معانی و روشن شدن مقاصد آیاته؟ اگر تفسیر قرآن امکان نداشت، امر به تدبر هم لغو بود، چون تفسیر قرآن در واقع میتواند به عنوان نتیجه یک تدبر صحیح و البته استفاده از اونهایی که علم قرآن رو دارند باشه. اگر ما بگیم تفسیر قرآن امکان نداره، چرا امر به تدبر میکنن؟ تدبر در چی؟ اگه همین معانی ابتدایی الفاظ باشه، این که تدبر نمیخواد. تدبر برای پی بردن رمز و رازها و مراد و مقاصد گوینده و شناخت کلام متکلمه. این که مثلا در بعضی از روایات داریم که عرض به حضور شما از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. با اینکه قرائت قرآن این هم ثواب داره، اما در این حال می‌فرماید قرائتی که درش تدبر نباشه خیر نداره. خب اول قرائت معلومه، معلومه که این خوندن معمولی رو از ما نمیخوان، تدبر میخوان. تدبر و تفکر یعنی پی بردن به معنای آیات، پی بردن به مقاصد و مدالیل آیات و فهم کلام متکلم که خدا باشه، چون این است که سازنده است و متحول کننده است. هدف قرآن تحول در انسان هاست و این تحول با تدبر پیدا میشه. تدبرم جز کشف معانی و عرض به حضور شما مقاصد چیز دیگری نیست. خوب شد حالا این ثانیا.
البته در کشف معانی تعدد
مفاهیم
و معانی باعث
سرده سر نیست؟ اون در متشابهاته. ببینید یه سری برمیان میگیم خب آیات قرآن یک سری محکمات، یک سری متشابهات، در محکماتش این اشکالات نیست، در متشابهات ما با اون ابهامات و مشکلات برمی کنیم که حالا اونم اشاره خواهیم کرد. ثالثاً فهم همه معانی و معارف قرآنی و احاطه به بطون قرآن غیر از تفسیره. تفسیر در واقع به معنای تبیین معانی آیات که البته خود این هم مراتب و مراحلی داره. اون چی که این دلیل اقتضا میکنه این است که فهم همه معانی و معارف و پی بردن به بطون قرآن برای عامه مردم امکان نداره و این مختص به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین. اما این از محل بحث ما خارجه. ما بحثمون در امکان تفسیره، نه کشف همه معارف و رمز و رازهای قرآن و بطون هفتگانه یا هفتگانه مثلا قرآن، که قطعا اون از عهده عامه مردم و حتی از خواص از مردم خارجه. اون فقط بر عهده فرد به حضور شما راسخین فی العلمه که اونا میتونن قرآن رو تعبیر کنن، اونها میتونن بطون مختلف و رمز و رازهای پنهان قرآن رو آشکار کنن. پس این دلیل فوقش این است که اقتضا میکنه تعبیر قرآن برای ما ممکن نیست، کشف بطون قرآن برای ما ممکن نیست، اما تفسیر رو ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم که تفسیر هم ممکن نیست. چی فرمودید؟
دلیل دوم و دلیل سوم،
یعنی اشکال دوم و سوم به
دعوت من یک تدبر تفسیر.
آره خیلی خوب، اینا مراحل داره. تدبر برای کشف معانی آیات و مقاصد گوینده، یعنی دعوت به حضور در دامنه فهم معانی قرآن در یه مرحله. خب اما این که میگه شما نمیتونید به اون عمق برسید، مثل این میمونه که یه کسی رو دعوت کنن بیا مثلا در این دریا شنا بکن. اگر بهش میگن دریا شنا کن، معنیش اینه که در همین قسمت کم عمق و اینجایی که نه گردابی داره و نه موج آنچنانی داره، نه مثلا چیز خطرناکیه، این معنیش اینه که تو در اعماق اقیانوس یا در اعماق مثلا این دریای بزرگ هم میتوانی شنا کنی. دعوت به فهم معانی تا یه لایه ایست، تدبر و تفسیر اینه، همینقدر که ظواهر کلام رو ما بفهمیم، فهم همین ظواهر را. معنایم که در تفسیر میشه، ما در فرق بین تفسیر و تأویل گفتیم. وقتی ما میگیم تفسیر یعنی تبیین معانی آیات، این معانی آیات با ظواهر الفاظ منطبقه، اما در تأویل این انطباق نیست. اونجا معانی بیان می شود که چه بسا با این ظواهر سازگار نیست. اونجا اون عمقه، اون از عهده ما خارجه. و رابعاً وقتی گفته میشه تفسیر ممکنه، منظور این نیست که همه مردم توانای تفسیر دارن، بلکه منظور این است که تفسیر بعد از طی مقدمات و تحصیل علوم مقدماتی تفسیر و ابزاری که برای تفسیر لازمه آیا امکان داره یا نداره. پس موضوع بحث این نیست که ابتداعا هر کسی بیاد بشینه و بخواد ادعا بکنه که من میخوام تفسیر کنم. تفسیر کار کسی است که مقدماتی را فراهم کرده باشه، تواناییش رو فراهم کرده باشه. لذا نباید این دو مسئله با هم خلط بشه. یعنی ما کسانی را که تخصص ندارن و اهل فن محسوب نمیشن، اونا را میگیم قطعا اجازه تفسیر ندارن. این که عده‌ای یا اکثر مردم اجازه تفسیر قرآن رو ندارن، این لزوماً به این معنا نیست که امکان تفسیر نیست. ما وقتی میگیم امکان تفسیر، یعنی سخن بر اینه، موضوع در اینه، امکان تفسیر برای اهلش. از این بحث میکنیم که آیا تفسیر امکان داره یا نه. بله، ما معتقدیم تفسیر برای اهلش امکان داره. لذا در مجموع به نظر میرسه امکان تفسیر آیات قرآن به نحو کلی یه امر قطعی و مسلمه و جای تردید نیست. کسانی هم که میگن به هیچ وجه و رأساً امکان تفسیر آیات قرآن وجود ندارد، این قول و استدلالشون باطله. تا برسیم به اون بخش دیگر و ادعای دیگر که بعضی ها ادعا کردن نه، ما بعضی از بخش‌های قرآن یا به یه عبارتی اکثر بخش‌های قرآن رو نمی‌توانیم تفسیر کنیم. یعنی ادعای عدم امکان تفسیر بخش اعظم آیات قرآن. این ادعای دیگه است، دلیل دیگری داره که اون رو هم باید مستقلاً بررسی کنیم. الحمدلله.